أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دیروز عرض کردم محقق در شرایع می فرماید که الفاظ متعن یکی متعتوس یکی زوجتو یکی هم انکحتو. و غیر از اینها نه. راجع به قبول شم می فرماین که دو تا لفظ، یکی قبل تو یکی هم رضی تو. و این سخت‌گیری که در باب متع کردند، در باب نکاح دائم نکردند، در باب نکاح دائم می فرمودن هر لفظی که بشد به اون لفظ انشاء ازدواج کرد، انشاء نکاح کرد، چه ماضی چه مستقبل جایزه. می فرمودن فقط فعل نمی تواند که معاتاتی باشد، فعل نمی تواند به جای لفظ بشینه، و الا هر لفظی باشد که کاشفیت داشته باشد و این هم بتونه با اون لفظ انشاء زناشویی بکنه، می فرمودن جایزه. اما در اینجا سخت‌گیری میکنن، میفرماید راجع به متعصد و لفظ بیشتر نمیشه در باب ایجابش، در باب قبولش هم دو تا لفظ، یکی قبل تو یکی رضی تو. دلیلی برای مسئله ندارم. مرحوم صاحب جواهر و دیگران ادعای اجماع کردن. اگر کسی از اجماع بترسد دیگه همین است که مرحوم محقق و دیگران گفتند که باید بگه زوجتو که، اونم بگه قبلتو، و اما بخواد با الفاظ دیگری که مثلا با لفظ مضارع بگه ازوجو که و قصد انشا هم بکنه، اونم بگید اقبلو، از مضارع حال اراده بکنه، قصد انشاء هم بکنه. اگر ما باشیم و دلیلی برای رد این حرف نداریم، اما با گفتن اجماع هست باید لفظ ماضی باشد نه مضارع. یکی هم لفظ صریح باشد مثل نکاح و ازدواج و متعه متعتو و انکحتو و زبشتو. سابقا هم می گفتیم که یه شهرتهایی بلکه ادعای اجماع در این مسائل هست و شایدم برای خاطر این که مربوط به دما و فروج است یه احتیاطهایی در مسئله هست، اون احتیاطها موجب شده قدر متیقن رو بگیرن. علی کل حال اجماع هم اون اجماع اصولی نیست که بگیم کاشف از نص معتبر یا کاشف از قول امام علیه السلام، چون که گفته ها موافق با احتیاطه و انسان می فهمه که این اجماع این شهرت در مسئله احتیاط کردند. احتیاطش هم که آسانه، به جای فعل مضارع و فعل ماضی بگو، اون که مشهوره بگو، چرا غیر مشهور رو بگی. لذا تو متون فقهیه من جمله شرایع آمده که در باب متعه باید یا لفظ متعتو باشد یا زوجتو یا انکحتو، و خیلی ها هم فرمودن اصلا متعتوی فقط، برای اینکه از آیه که استفاده کردیم فمتم تعتم بود، بزا متعتوی فقط باشه. راجع به قبولشم حتی گفتن رضی تو نه همون قبل تو، متعتو قبل تو. بزا اگر از اجماع بترسیم که باید بترسیم، اگه خلاف احتیاط نخواهیم حرف بزنیم که باید در مثل این گونه موارد که آسانم هست خلاف احتیاط نریم، یه همین حرف مرحوم محقق میشه و بلا خلافن مرحوم صاحب جواهر. لذا اگر بخوایم بحث طلبگی بکنیم، نه بحث این که ببریمش تو مردم، بحث خارجی نه، بحث طلبگی بخوایم بکنیم، باید بگیم که در ازدواج دائمش دیگه چرسه در ازدواج موقتش هر لفظی که کاشف باشد از ازدواج و بتونه با اون لفظ انشاء ازدواج بکند کفایت میکند، هم راجع به ایجاب هم راجع به قبول. تعبدی در کار نیست و نمیشدم در این گونه مطالب بگیم تعبدی در کاره، تعبدی که نیست. بنابراین لفظ کاشف از ازدواج که با اون لفظ بتونه انشاء بکند ماضی باشد یا مضارع یا امر، باید بگیم که کفایت میکنن. همچنین اگر فعل کاشف باشد، اون هم در عقد دائم هم در عقد ازدواج سابقا صحبت کردیم که بعضی از بزرگان آهسته، نه بلند، نه در میان مردم، نه در رساله، گفتن که محاطاتی هم اشکال نداره، همینطور که بیع محاطاتی با بیع به صیغه تفاوت نداره، ازدواج محاطاتی با ازدواج به لفظ تفاوتی نداره، و اگر فعلی کاشف از رضایت باشه که به واسطه اون فعل انشاء بکنن، به جای متعتو که انشاء میکنه ازدواج را، با اون فعل انشاء بکنن. مثل این که مثلا به خانم بگید که بفرمایید در اتاق، اونم بگید افتخار میکنم، بگن که کفایت میکنه. اما اینها همه بحث طلبگی است. بله، اینها همه بحث طلبگی است. اما اگه بخوایم تو رساله بنویسیم، همینجور که در رساله می نویسند، اگر بخوایم بحث عمومی بکنیم، یعنی بحثی که بدیم دست طلبا، بحثی که بدیم دست مردم، همینه که مرحوم محقق در شرایع هم راجع به ازدواج دائمش که بحثش رو مفصل کردیم، هم راجع به ازدواج موقتش که اینجا می‌فرمایند منحصره در ازدواج موقت بیشتر گرفتگی میکنند، باید سه تا لفظ باشه، یکی متعتو، دیگری انکحتو، دیگری زوجتو. راجع به قبولش هم باید دو تا لفظ باشه، یکی رضیتو، بهتر از رضیتو، قبلتو. همین که شهرت به سزا داره و ما هم در عقدامون میخونیم. اما اینی که چند مرتبه میخونیم، این هم بچ داره، بچش هم شاید برای خاطر این باشد که میخوان ابهت نکاح چه موقت چه دائم در دلها باشه. مثلا آقا اگر بگید که زوج تو من قبل موکلی، و دیگه علال مهر المعلومشم نگه، برای اینکه قبلا گفته، یا به مهر المهر برگرده، بعدم از طرف خانم بگید قبل تو، بعد بگه تمام شد. خب معلوم است که این ابهت عقد، ابهت ازدواج نیست. ابهت ازدواج همینو اقتضا میکند که با الفا، البته زیادش نه، بعضیا افرادگری میکنه، سه چهار تو لفظ، یکی مثلا انکحتو، یکی زوجتو، یکی متعتو، و راجع به قبولشم مرتب با متعلقات اووردن. این یه ابهتی در میان زن شوهر، در میان مردم پیدا میکنه. و الا همون که مشهور شنیدید که یه آقایی گفت زوجتو موکلک علی المهر المعلوم، و اونم گفت قبل تو، دو دفعه گفت که انکحت و وکلکه، اون گفت لا قبل تو، ما قبول کردم، تمام شد دیگه. این دو دفعه گفتن یعنی چه؟ خب این طلبگیش درسته، یعنی دفعه اول واقع شد دیگه، تمام شد دیگه. دفعه دوم عقد رو عقد که معنا نداره، یعنی وقوع بعد وقوع که معنا نداره، احتمال بطلان هم که نداره. و اگر راستی گفت که انکحت و مبکلتی علی مهر المعلوم، اونم گفت قبل تو لمبکلی ها کذا یا علی المهر المعلوم، خب یقینا ازدواج واقع شد دیگه. دفعه دوم، دفعه سوم همون حرف آقا که فلا قبل تو. ولی تکرارش هم همون که مشهور شده الان در میان همه، تکرارش هم مسلم یه وجهی برای او هست. و اون وجهش هم که این ابهت نکاح در مقابل زنا، در مقابل سفاح، این ابهت محفوظ بمانه. خب این راجع به لفظ. اون که تو مسئله هست و انسان رو محصور کرده، باید هم محصور بشیم. یک اجماع هاست که از قدما متأخرین متأخرین دیده میشه که به قدر متیقن اکتفا میکنن. در اینجا در متعب به این ست و لفظ اکتفا میکنن. و یکی هم احتیاط. احتیاط در باب نفس و دماء و فروج و اموال و اینا، و معلوم است که هر چه انسان بتونه احتیاط بکنه که منجر به وسواسی‌گری نشه، منجر به افراط‌گری نشه، معلوم است به جاست. در روایات اهل بیت هم هست، حتی در این لفظ در روایات امام، در روایت امام صادق هم هست، راجع به عده که سوال میکنه تا آقا جواب میدن، بعد میفرماید که مربوط به ازدواج، مربوط به فروج، و باید در باب فروج احتیاط کرد. مسئله اول. مسئله دوم که مشکل تن از این مسئله هست، میفرمایند که باید اگر زنی که حتما به کافر نمیتواند ازدواج دائم یا موقت بکند، و اما اگر مرد باشه میتواند زن کافره اما اهل کتاب بگیرن. این رو بحثش رو سابقا کردیم که راجع به اهل کتاب آیا ازدواج دائم میشد کرد یا نه، اونم همینجور بود تقریبا اجماع شهرت. اما از کسانی که مخالفت کرده بودند، صاحب جواهر 7-8 ورق در این باره صحبت کردند، برای اینکه اثبات بکنند ازدواج با زن یهودیه، زن نصرانیه میشه کرد، چه دائم چه موقت. مشهور در میان اصحاب این است که موقتش آری، دائمش نه. اما صاحب جواهر یادم نمیره در وقتی که 7-8 ورق صحبت میکنه، آخر کار حمد خدا رو میکنه این که من توانستم از این بحث بگذرم و بگم مرد مسلمان میتواند زن کافر اما اهل کتاب، زن اهل کتاب بگیره، چه دائم چه موقت. اما موقتش رو روایت داشتیم، دو سه تا روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله داشتیم که موقتش اشکال نداره. شهرت هم حسابی میگفت که اشکال نداره. و اما غیر اهل کتاب رو آیا میشود؟ الان مبتلا به هم هست، یعنی مثلا میره چین، میره ژاپن. خب ژاپن میدونید که اینها تقریبا 170شون بودایی هستن. اون بودایی اون علمی یا اون عرفانی یا اینا هم نه لفظا، و در میانشون در حالی که 140-150 میلیون جمعیتن، در میانشون مسلمان خیلی کمه، شیعه که میگن 1%، شاید 1000 نفر شیعه هم ژاپن نباشه. حالا یه جوانی میره ژاپن برای درس خوندن، خب ازدواج دائم نه، ازدواج موقت میتونه با این زن رو بکنه یا نه؟ گفتن نه، دلیلی برای مسئله ندارن جز اجماع. اگه از اون اجماع نترسید که میترسید، اگر از اون احتیاطی که در دماغ و فروجه نترسیم که باید بترسیم، قاعده طلبگی اقتضا میکند جواز را، که مرد مسلمان میتواند زن کافره بگیره ولو اون زن کافره اهل کتابم نباشه، مثل مثلا چینی، ژاپنی، روسیه و امثال اینها. اما اجماع جلومونو میگیره. از این جهت در رساله هم هیچ کسی نگفته، نه مرحوم سید فرمودن، نه محشین بر عروه، نه رساله های عملیه، چه قدیم چه جدید، همه میگن که مرد مسلمان میتواند شیره بکند کافر را، اما به شرطی که اهل کتاب باشه. سابقا اگر یادتون باشه راجع به زردشتی ها صحبت میکردیم که اهل کتابن یا نه، نتونستیم اثبات بکنیم اینا اهل کتابن. لذا اگر نتونیم اثبات بکنیم اهل کتابن، باز اون اجماع نگهد با زردشتی ها هم جایزین. اما اگر بتونیم اثبات بکنیم اهل کتابه، دیگه مثل یهودی ها، مثل نصارا میبینیم. و علا کل حال این در ذهن مبارکتون باشه که این مسئله دوم، اون مسئله اول مربوط به لفظ و متعه بود، مسئله دوم راجع به محل و با چی میشد ازدواج کرده. همینجور که در باب نکاح دائم گفتند، در باب متعه هم گفتند که در باب متعه یه مقدار بیشتر توسعه دادن، راجع به اهل کتاب میشه متعه کرد و اما غیر اهل کتاب رو نه. ولی اون بحث مفصل اگر یادتون باشه کردیم، نتونستیم اثبات بکنیم که نشه وثیقه کرد زن کافره رو، ولو این که اهل کتاب هم نباشد، مثل گفتم ژاپنی ها، چینی ها، روسیه ها و امثال اینا.
راجع به زن
سنی
که
معتقد
زنا هست، میشه؟
راجع به سنی هم سابقا صحبت کردیم که بحث مفصلی هم داشت و بالاخره ائمه طاهره علیهم السلام می‌فرمودند که ازدواج با اینها اشکال نداره و روی تقیه مدارایی اومده بودن جلو و می گفتن ازدواج با اینها اشکال ندارد، بلکه یه سیره هم بوده در زمان ائمه طاهرین که هم دختر به سنی می دادن هم دختر از سنی می گرفتن. اما اشکالی که هست راجع به سیره، سیره را خب سنی ها قبیح می دونن، باطل می دونن. حالا در حالی که باطل می دونن، آیا می شد این زن سنی را صیغه کرد یا نه؟ سابقا صحبت کردیم گفتن میشه، ولی قاعده اقتضا میکند نه نمیشه. با یهودیه با نصرانیه میشه، اما با این نمیشه. نشدنش هم برای خاطر این که این قبول نداره، ولی این حرف هم باز هست، اگه قبول نداره اون زن یهودی زن نصرانی هم قبول نداره، چرا اونجا میگید میشه؟ روایت داشتیم میشه. جزا اگر ما باشیم و بحث طلبگیم باز همین رو میگیم، اگر زن سنی حاضر شد به صیغه شدن اشکال نداره، چنانچه زن یهودی زن نصرانی که صیغه را قبول نداره، نه در نکاح دائم نه در نکاح موقت صیغه قبول نداره، انکحت و قبلت و اینا قبول نداره، اما وقتی که راضی بشه و قبل توشم انشا باشه، کاشف از اون رضا باشه، کفایت میکند. لذا راجع به سنی هم همینطور، در حالی که صیغه رو قبیح میدونه، از زنا دادنم بدتر میدونه، اما اگر راضی به این حرف شد، راضی به متع شد، خب لفظ قبل تو رو میگه کاشف از رضا. این هم که ائمه طاهرین بهش اجازه دادن این کار رو بکنه، باید بگیم که صیغه کردن سنی مثل صیغه کردن اهل کتاب اشکال نداره. مثل یهودی و نصرانیه. چرا حرام میدونه؟ اونم حرام میدونه. یهودیه میگهد که یهودیه میگهد باید بیای نصرانیه کلیسای من تا اونجا برات عقدشو بخونم، اگر بری تو مسجد آقا بخونه باطله. فرقی نمیکنه. و همینطور که الان چیزی که در غرب هست دو سه قسم ازدواجه، یه ازدواج پاپی هست، همینجور که میان پیش آقا در مسلمان ها عقدش میکنن، اونها هم میرن کلیسا و اونجا با اون رسومات عقدش میخونه. و قسم دوم که پاپی نیست، محضریه، یعنی همینطور که در محضر ما میریم و عقد میکنیم و سند ازدواج میدیم، اونجا هم همینطوره، برای اینکه رسمیت پیدا کنه میرن محضر و سند ازدواج و امثال اینا. اما چون که پاپی خیلی عقیده به پاپ ندارن، خیلی عقیده معمولاً خیلی عقیده به کلیسا ندارن، برایشون مشکله. اون ازدواج سندی هم میگن خیلی خرج داره، خیلی قیمتش بالاست. لذا این دوتا را فعلا عالم غرب رها کرده، به سوم چسبیده. و او چی؟ آیین دوستیابی، همون که الان متاسفانه اومده در میان جوانهای ما. اینها اینجور اینطور که برام نقل میکنن مسلمه، که زن و دختر، دختر با پسر با هم ازدواج میکنن، ازدواج اینجور، ازدواج دوستیابی، یعنی یه مدتی با هم هستین، یه شب هم مثلا با هم قهر میکنن، زنه یا مرده میگه خداحافظ، میرن دنبال کارشون، دو دفعه اون میره دنبال یه دوست، اونم میره دنبال یه دوست. این الان میگن صد در غرب، چه لندن و چه فرانسه و چه مابقی اینها و همچنین آمریکا و کانادا، یعنی الان اون که مشهور 180 آیین دوستیابی است، که این آیین دوستیابی را متاسفانه آوردندش در میان ما اسلام در ایران و دخترها با موبایل، پسرها با موبایل، از این خانه شیطان باید بگیم دیگه. کم پیدا میشد که دختری دوست پسر نداشته باشد یا پسری دوست دختر نداشته باشه. این جدا از فساد اخلاقی هاست که خیلی بالاست، خیلی زشته، خیلی بده، اما اصلش از غرب گرفته شده و الان یه چیز مشهوری. فرقش این است که اونها میگن این حلاله، درسته، اما جوانهای ما میدونن حرامه، اما بازم این کار را میکنن. خب حالا فرض این است که اینجور باشد، یعنی در چارچوب این که قبول بکند که با این صیغه بشد، برای اینکه میبینه صیغه نمیشد، مثل همون یهود نصرانی هم همینطوره، لذا در این چارچوب رضایت میده که با این هم بستر بشه، اون وقت لفظ میخواد، میگه متعه تو، اونا میگه قبل تو، اینجور میشه دیگه. یعنی هرچه که در باب نکاح اهل کتاب گفتیم صحتش رو درست کردیم، مسلم صحتش که قطعیش دیگه، روایات داشتیم سابقا هم خوندیم که صیغه کردن زن یهودی زن نصرانی اشکال نداره و قطعیست و معمولا هم همین است که ایشون میگن، معمولا اینطوره که اینها میخواند یه بازی در بیارن، میخواد یه پولی بگیرد و یه کار زشتی هم بکنه، اما حالا میبینید این مقید به این که میخواد صیغه بکنه، اونم در این چارچوب قبول میکنه صیغه بشه، لذا یه زوجتو و قبلتو هم میگی. اتفاقا جوانها از خارج هم گاهی به من تلفن میکنن، همه حرفا رو میزنن که خب این اصلا این چیزا رو به طور کلی قبول نداره، اون چه قبول دارد این است که حاضر از پول بگیره من با او هم بستر بشم، یا این که حاضره با من دوست بشه اما من میخوام به گناه نیفتم، حالا میشه صیغش کنم یا نه. خب از نظر فقها ها، از نظر روایات همه میگن آری میتوانه صیغش بکنی. حالا صیغه کردن چجور میشه؟ این زنه در این چارچوب که او میگه بیا صیغه‌شو پول بهت میدم قبول میکنه، وقتی که بهش میگن که بگو قبول دارم، حالا بگو قبول دارم هم یا لفظ عربی که گفتم مرحوم محقق، دیگران میگن لفظ عربی قبل تو باید باشد یا نه لفظ لاتینی، لفظ انگلیسی، میگید که قبول دارم. خب امام علیه السلام فرمودن که این صیغه درسته و روایات سابقا خوندیم، روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله داشتیم. مسئله بعدمون راجع به مهریه. راجع به مهریه اگر یادتون باشه در باب نکاح، بزرگان من جمله مرحوم محقق از ارکان ندونستم، لذا از ارکان به این معنا که تو لفظ بیاد، لذا گفتن اگر کسی زنی گرفت مهریه قرار نداد، این بر میگرده به مهر المنس، نه اینی که یادشم بره دونه، عمدن مهریه قرار نداد، اصلا با هم دوست بودند و این حرف رو میخواستن نزنند و گفت که زوجت تو که اونم گفت قبل تو. در باب نکاح مسلم پیش اصحاب بود، روایات هم داشتیم اگر یادتون باشه، میگفتن این سیره این عقد درسته، و اما در باب متعه میگن نه باطله، حتما باید دو چیز از ارکان ذکر بشه، یکی مدت یکی هم مهریه. باید بگید متعتو فی المدت المعلومه علی المبلغ المعلوم. اگر فی المدت المعلومه نگه، اگه علی المبلغ المعلوم نگه، این صیغه باطل است. سببش هم اینه، تمسک کردن به روایت. یکی از این روایت ها رو بخونم ببینید دلالت داره یا نه. صحیحه زراره روایت یک از باب 17 از ابواب متعه. عن ابی عبدالله علیه السلام لا تکون المتعه الا به امرین، به اجل مسمى و اجر مسمى. تمسک که به این روایت کردن بازم هم که همینطور که مرحوم محقق هم میفرماید از ارکان متعه این است که باید مدت ذکر بشه. این هم حضرت فرمودن که لا تکون المتعه الا به امرین، به اجر مسمى و اجر مسمى. مرحوم صاحب جواهر هم ادعای اجماع به قسمه میکنه، بگن هم اجماع منقول داریم هم اجماع محصل داریم، معلوم میشه خودشون هم بررسی کردن، لذا میفرمان به اجماع علی قسمه، هم اجماع منقول که دیگران اجماع ادعای اجماع کردن، هم خودم بررسی کردم اجماع رو به دست آوردم. اما انصاف قضیه اینه که روایت دلالت نداره، برای اینکه یه حرف در اینه که متعه نکاح مهریه مکان. حالا گاهی مهریه ذکر میشه گاهی ذکر نمیشه، اونجا که ذکر شد مسمى، اونجا که ذکر نشد مهر المثله. یکی هم راجع به متعه، فرق بین نکاح دائم و متعه اینه نکاح دائم وقت نداره، همیشگیه، اگر بخواد جدا بشه با طلاق، اما متعه یک ساعته میشه، یک روزه میشه، لذا در عمق جان او خوابیده این که عجل مسمى باشه. حالا اگر ذکر نکرد و هم مقابله کردن، گفت یک ساعت ما میخواییم با هم زن شوهر باشیم، اونا هم قبول کرد، اما ذکر نکرد، نگفت متعتو فی المدت المعلومه، بگیم باطله ظاهرن وجهی نداره. برای اینکه این روایت نمیخواد بگید که باید مذکور در ضمن عقد باشد، میگید رکن این نکاح موقت اینه، یکی باید اجل وقت داشته باشد، یکی هم باید موقت باشد، از اجل باشد، یکی هم باید مهر داشته باشد. ظاهرا روایت دلالت نداره، اما اجماع هست. حالا اگر کسی از اجماع بترسه، باید رو اجماع دیگه، مثلی که سابقا در اون دو تا مسئله گفتیم، در این مسئله هم بگیم. تقاضا دارم روی مسئله یه فکری بکنید، ببینید حرف من درسته یا نه. چرا باید نفس ذکر نفس بکنه؟